بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. به خاطر تعطیلی دروس فقه و اصول در هفته یکی دو جلسه یا سه جلسه، هر مقدار که توفیق تشرف به محضر کلام الهی و حضور در محضر آیات قرآنی پیدا بکنیم، بحث اخلاق قرآنی رو انشاءالله خواهیم داشت. عرض کردم که در سوره مبارکه حجرات که بعضی از مفسرین تعبیر کردن این سوره را به عنوان سوره اخلاق و آداب انسانی و اسلامی و قرآنی، تعبیر به حقی هم هست. دیروز به محضرتون عرض کردم که در محضر آیه 12 و 11 این سوره مبارکه بودیم که در این دو آیه تقریبا 6 صفت مهلک و هلاکتبار که زندگی انسان را به لجن می کشه و انسان را به جای سیر صعودی و تکاملی و حرکت به سوی کمال به سیر نزولی و سقوط و انحطاط حرکت میده، 6 صفت و رذیله و رفتار ناپسند و زشت رو در این دعایه خداوند تبارک و تعالی مطرح فرمود. ولذا جا داره که در این چنین آیاتی که ما در محضرشون قرار میگیریم، قرآن را به عنوان میزان الاخلاق و میزان افعال صالح و شایسته قرار بدیم و ببینیم آیا ما چنین اخلاق و رفتاری در زندگیمون، خدای نکرده، گرفتارش هستیم یا نه. مثل مسئله استهزا و سخریه و مسخره کردن دیگران، عیب جویی با لقب‌های و کلمات زشت و توهین‌آمیز با دیگران آدم برخورد بکنه، یا سوء ظن کردن یا تجسس و سرک کشیدن به زندگی خصوصی دیگران و همچنین غیبت و بهتان، 6 تا صفت را دیروز در این دعایه مبارکه اجمالاً مطرح کردیم. منتها این چنین صفات هلاکتبار جا داره که ما بیشتر در این آیات تدبر بکنیم، تفکر بکنیم، بیندیشیم، لنگر بیندازیم در کنار این آیات و خودمون رو ارزیابی بکنیم، ببینیم اگر کوچکترین صفتی از این صفات در ما باشه، خودمون رو در معرض هلاکت و تباهی و عاقبت به شری بدونیم و به علاج و معالجه بپردازیم، بیاندیشیم بالاخره اون علل و عوامل این چنین رفتارها در انسان چی میتونه باشه. خداوند متعال در خلقت انسان یک هنرنمایی که کرده بین نفس مطمئنه و وجدان پاک سیر دهنده به سوی خدا و بین نفس طغیانگر و خودخواه و سودجو در وجود انسان خداوند جمع کرده. این خودش هنر خلقت الهی است در انسان، که انسان در بین این دوتا خواستگاه قرار گرفته، یک نفس سرکش، خودخواه، سودجو، بهانه‌جو، یک نفس توضیح کننده کارهای غلط انسان، در مقابل نفس با وجدان، نفسی که فقط خدا پرستی و خداگرایی برای او اساس زندگی است. هر دو را ما داریم. انتخابگری در پاسخگویی به این دوتا نفس در اختیار انسان هست. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. قبلا در رابطه با اراده و اختیار و انتخابگری انسان که موجود سرنوشت به دست هست و سعادت و شقاوت، خوشبختی و بدبختی و سیر صعودی یا نزولی و انحطاطی انسان به دست خود انسان رقم میخوره، قبلا اینو مفصلا بحث کردیم. این است که این صفات و رذایل اخلاقی سرچشمش همون درون خود انسانه، ولذا ما جا داره که به نفس خودمون، به درون خودمون بیشتر فکر بکنیم. خطر این رفتار و صفات زشت و زننده، منشأش و سرچشمش همون نفس تربیت نشده و نفس سرکوب شده با غرایز و امیال حیوانی در وجود انسانه. این است که لازم است ما این نفس را خوب بشناسیم، تلاش بکنیم بدونیم، بفهمیم که در این درون ما چه خبره. خداوند یک قلب جام جهان نمایی در وجود ما قرار داده که اگر این را در مسیر تهذیب و تزکیه و تربیت درست قرار بدیم، این از فرشته ها هم بالا میزنه. این جز تواضع، جز فروتنی، جز ایثار و فداکاری، جز به فکر دیگران بودن، جز خدمتگزاری به جامعه و بشریت، به انسانها، به حیوانها، جز خیرخواهی و نصیحت، هیچی در این دیده نمیشه اگر در مسیر تهذیب و تربیت قرار بتونیم بدیم. این رو اراده میتونیم بکنیم و کاملا ممکنه، یا نه اگر در مسیر انحرافی قرار بگیره، این جز سرکشی، جز سودجویی، جز خودخواهی، جز تجاوز به حقوق دیگران و جز توضیحگر تمام کارهای زشت و زننده خودش، چیزی از این نفس شما نمیبینید. این است که این یه سکه دو طرفه است. این نفس ما رو به سوی کمال بکنه، قیامت برپا میکنه، ولذا خدا به اون قسم میخوره در کنار قسم خوردن به قیامت، لا اقسمو بیوم القیامه ولا اقسمو به نفس لوامه. خداوند میفرماید قسم به روز قیامت و قسم به اون وجدان پاک انسانی که اگر انسان کوچکترین خطا و اشتباهی بکنه قبل از خدا، قبل از فرشتگان، قبل از دیگران، خود این نفس پاک انسان، انسان رو مذمت میکنه، میگه تو خجالت نمیکشی کار بدی کردی، تو خجالت نکشیدی حق خدا را ضایع کردی، تو خجالت نکشیدی حق بنده خدا را ضایع کردی، تو خجالت نکشیدی به حق خودت قانع نشدی. شروع میکنه به ملامت و مذمت. این است که در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. این وجدان اخلاقی و وجدان درونی که بسیار ارزشمنده. من عرف نفسه فقط عرف ربه. این نفس مطمئنه آرامشش فقط در راضی کردن خداست، آرامشش فقط در این است که عشق داره که خدمتگزار دیگران باشه، حاضر هست کاملا خودش تشنگی و گشنگی تحمل کنه اما درد دردمندی رو حل کنه. این نفس اینطوری است، نفس لوامه است، نفس مطمئنه است. ولی اگر این در مسیر کمال و رو به سوی تکامل قرار نگیره، سیر صعودی نداشته باشه، سیر نزولی داشته باشه، از این نفس جز ستم، جز خودخواهی، جز سرکشی، جز تعدی و تجاوز و جز توجیهگر ظلم و ستمهای خودش چیزی دیده نمیشه. این است که ما به این چنین نفسی باید سوء ظن بکنیم، بدگمان باشیم، غفلت نکنیم ازش. ولذا یکی از مناجات خمسه عشر که حضرت امام سجاد در صحیفه سجادیه مطرح فرموده، دومین مناجات، مناجات و شاکین، مناجات انسانهای پارسا و متقی و باوجدان که شکایت می کنند. از کی شکایت می کنند؟ از این نفس سرکششون. به کی شکایت می کنند؟ به خداوند تبارک و تعالی. یعنی می خواد بگه که خدایا اگر تو به من کمک نکنی، من در برابر این نفس سرکش عاجز خواهم شد. چطور؟ حضرت یوسف سلام الله علیه وقتی که از طرف زلیخا دعوت شد به اون عمل شنیع خیانت و زنا مرتکب شدن و نمک خوردن و نمکدان شکستن، تجاوز به ناموس یک انسانی که او را در خانه‌اش جا داده، به او خدمت کرده، خدمتگزاری کرده، حالا جوانی هست، آرایش های آنسنانی زلیخا هست، محیط خلوت و پنهان از چشم تمام بشریت هست، اما در کنارش وجدان جناب یوسف بیداره، اما در این حال میگه و ما عبر و نفسی فإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. میگه من نفس خودم رو تبرئه نمی کنم، من هرگز ادعا نمی کنم من ایراد و خطایی ندارم و نمیتونم داشته باشم، نه. فإن النفس لأمارة بالسوء، من یه نفس سرکشی دارم که پیوسته من را به همه بدی ها امر میکنه. سوء به اصطلاح همه بدی ها، که یکیش زناست که درخواست زلیخا بود، تنها زنا نیست، همه بدی ها رو نفس انسان رو بهش امر میکنه. میگه من خودم رو مبرا از عیب و گناه و نقص نمیدونم، چون نفس پی در پی امر میکنه من را به همه بدی ها، الا اینکه خداوند من رو رحم بکنه، دستم رو بگیره. ولذا در این مناجات امام سجاد علیه السلام غوغا میکنه. اینا درس مهم اخلاقی است. الهی الیک اشکو نفسن به سوء اماره، خدایا فقط به تو شکوه میکنم چون فقط تو میتونی دست منو بگیری. نفسن از این نفس سرکشم که فقط به بدیها امر میکنه. و الالخطیعت مبادره، و به تمام گناهان سرعت میکنه. و به معاصی که مولغه، به معصیت های بد آتش داره، حریص. ولی سخط که متعرضه، به سخط و غضب و عذاب تو تعرض میکنه، یعنی کارهایی میکنه که من را در معرض عذاب و سخط و غضب تو قرار بده. تسلک بی مسالک المهالک، من را به راه‌های هلاکتبار میخواد بکشه، وادار بکنه. و تجعلنی عندک احون هالک، و من را در محضر تو به پست‌ترین هلاک شونده میخواد تبدیل بکنه. کثیرت العلل، و پیوسته توضیحگری میکنه. طویلت العمل، آرزوهای طولانی مطرح میکنه. ادامه میده میالتن اللعب و اللهو، به شدت میل و رغبت داره به لهو و لعب، به هرزگی، به بطالت، به خوشگذرانی. مملوتن بالغفلت و سهو، پر از غفلت و اشتباه و خطاست، پر از غفلت. یعنی نمیذاره من بفهمم دارم کجا میروم، نمیذاره بفهمم من این عمر من سرمایه منه، نمیذاره من بفهمم از این زبانم چه کلماتی نباید بیرون بیاد، با این چشمم چگونه باید ازش بهره برداری بکنم. پر از غفلت. تسرع بی الالهوبه و تصوفنی به توبه، به سرعت من را به گناهان بزرگ سرعت میده، دعوت میکنه. و اگر احیانا به فکر توبه بخوام بیفتم، هی امروز فردا میکنه، میگه حالا تو زوده، حالا بعد توبه میکنی، خدا رحم و رحیمینه، خدا کریمه. نفس این چنینه، خدا کریمه، دیگه نمیدونه که خداوند یه جهنمی داره که به قول علی علیه السلام دارون لیس فیها رحمه، جهنم جاییست که هیچ رحم الهی اونجا وجود نداره. کسی بخواد اونجا حرف بزن و عذرخواهی بکنه، بهش مجال نمیدن، بلکه بهش میگن برو گم شو، ساکت شو، تو تباه کردی، سرمایه خوبی به تو ما داده بودیم، به تو عمر دادیم، جوانی دادیم، قدرت دادیم، علم دادیم، مال دادیم، فرصتهای ماه رمضان و ماه شعبان و رجب دادیم، چه کار کردی از این سرمایه ها رو، همش رو به باد دادی. الهی اشکو الیک عدوان یزلونی، خدایا به تو من شکوه می کنم از این دشمنی که من را گمراه می کنه، یکی نفس، دیگری و شیطانن یغوینی، شیطانی که من را اغوا میکنه، اغواگری میکنه. ولذا غرضم این هست که این شش صفتی که در این دوتا آیه مطرحه، منشأ این عمدتاً مسئله اون نفس سرکش. ما دقت بکنیم، روانشناسانه خودمون رو ارزیابی بکنیم، دقت بکنیم، استفاده بکنیم از فرصتها، از محضر آیات قرآن، از روایات بهره برداری بکنیم. شما ببینید ابن عبدالحدید میگه خطبه 216 نهج البلاغه را من 1000 بار مطالعه کردم، هر بار که مطالعه کردم چیز جدیدی، دروازه جدیدی به روی من گشوده شد. نحس و بلاغه رو در یابیم استفاده بکنیم. این است که دقت بکنیم. ولذا من در این بحث امروز خواستم در رابطه با این شش صفت در محضر روایات هم مختصری مرور داشته باشیم، زود رد نشیم. چند روایت رو در این رابطه، در رابطه با غیبت، در رابطه با سوء زن، در رابطه با عیب‌جویی دیگران، اینا یک گناهان مبتلا به ماست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید در رابطه با غیبت: مررت لیلة اسری بی علی قوم یخمشون وجوههم بأظفارهم. وقتی که من به معراج رفتم، من را با جبرئیل به یک جایی راهنمایی کردن، دیدم گروهی از مردم هستند که با ناخن‌های خودشون صورت‌هاشون رو دارن می‌کنن، زخمی می‌کنن. فقلت یا جبرئیل من ها اولای، اینا کیها هستن؟ چرا این کار را می‌کنن؟ فقال جبرئیل ها اولای الذین یقتابون الناس و یقعون فی اعراضهم. عرض کرد یا رسول الله، اینا کسانی هستن که در دنیا غیبت مردمو می کردن، عیب پنهان بندگان خدا را آشکار می کردند و عرض آبروی اونها رو در بین مردم می بردند. تنبیه الخواطر جلد 1 صفحه 115. این روایت رو قبلا هم گفتیم، باز تکرار می کنم که معروفه الغیبت و اشد من الزنا، غیبت از زنا شدیدتر. پیغمبر فرمود قیل و کیفه، چطور یا رسول الله؟ مگه آخه میشه این غیبت؟ یه کلمه از آدم میگه و تمام میشه میره، این از زنا چطور شدیدتره؟ قال الرجل یزنی ثم یتوب فیتوب الله علیه. پیغمبر فرمود بله، غیبت از زنا شدیدتره، چون مرد اگر زنا بکنه بعد توبه بکنه، خدا توبهش رو قبول میکنه، حق الله. و این صاحب الغیبه لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه. اما صاحب غیبت، کسی که مبتلای به غیبت میشه، خدا نمیبخشه این را مگر اینکه صاحب اون غیبت، یعنی کسی که شما غیبتشو کردی، ببخشه. و تازه گاهی اصلا انسان با چه رویی بره بگه آقا من اون غیبت کردم، غیبت شما را کردم؟ تازه این فساد انگیز میشه، طرف ناراحت میشه. ولذا چارهش چیه؟ انسان کم حرف بزنه بابا، حرف دیگران را نزن. الان میخونیم در روایات میفرماید اون کسی که تا یقین نداری هیچ عیبی در تو نیست، با عیب دیگران کار نداشته باش. چرا باید آدم فضولی بکنه؟ در روایتی از امام حسین علیه السلام، حضرت فرمود لرجل اختاب عنده رجلا یا هادا. امام حسین علیه السلام مردی در محضر حضرت غیبت کرد. ممکنه کسی بگه خب چرا حضرت اجازه داد که اون غیبت بکنه؟ خب اون معلوم نمیکنه که چی میخواد بگه، دهنشو باز میکنه، در از یه لحظه بالاخره غیبت کسی انجام میشه. ولذا امام چیکار کنه؟ از کجا میدونه که این میخواد غیبت بکنه؟ حضرت فرمود یا حالا ای شخص، کف عن الغیبه، از غیبت کردن خودتو نگه دار. چرا غیبت میکنی؟ فإنها ادام و کلاب نار، غیبت خورشت سگهای آتش الهی، سگهای جهنمه. یعنی عملا غیبت کردن به نوعی انسان را به سگ تبدیل میکنه. غذای سگ را کسی بخوره، خب یعنی سگ میشه که غذای سگ را میخوره. ببینید امام حسین علیه السلام که ما این همه در ماه محرم و سفر عرض ادب میکنیم، جا داره که تصمیم بگیریم و از این دستورات اهل بیت پیامبر استفاده بکنیم. روایت دیگری، این روایت امام حسین علیه السلام در تحف العقول صفحه 245. روایت دیگری از امام سجاد علیه السلام هست که قال رجل لعلی ابن الحسین علیه السلام، مردی آمد به محضر امام سجاد گفت که این فلانن ینسبک الی انک ضال مبتدع. به امام سجاد عرض کرد که فلانی به شما چنین نسبتی میده که تو گمراهی و بدعت گذاری. خب این آدم هم داره غیبت میکنه هم داره سخنچینی میکنه. حالا اگر کسی اومد به من شما گفت که آقا فلانی پشت سر شما چنین بدگویی میکرد، چگونه باید برخورد بکنیم؟ باید بگیم تو چرا سخنچینی میکنی؟ تو غلط میکنی که یه برادر دینی حالا بر علیه من پشت سر من بدگویی کرده، چرا میای به من خبر میدی؟ چرا به من خبر میدی؟ حضرت این کار را کرد. فرمود که فقال الله علی ابن الحسین علیه السلام، امام سجاد بهش فرمود ما رأیت حق مجالست رجل حیثو نقلت الینا حدیثه. تو حق اون برادر دینی را رعایت نکردی. والا شما خصوصی یه جای نشسته بودی، اون یه حرفی زده، چرا اومدی به من نقل کردی؟ اگر ایشون مصلحت میدونست میومد به خود من میگفت. به شما گفته چرا شما رازداری نکردی، به او خیانت کردی، اومدی حرفی ایشون را به من منتقل کردی؟ ولا عدیت حقی، حق من را هم ضایع کردی. حیث ابلغتنی عن اخی ما لست و اعلمه. شما یه برادری، ببینید حضرت باز این رو برادر خطاب میکنه، یعنی جامعه اسلامی به حدی باید برسه که حتی کسی که غیبت من شما را میکنه اون را به عنوان یک برادر برای خودمون تلقی بکنیم، کینه توزانه برخورد نکنیم. حالا تا فهمیدیم اون غیبت ما را کرده بگیم عجب آدم خبیثیه، عجب آدم نادانیه، نه، بگیم یه برادر دینیست حالا اشتباهی کرده. بخشاینده باشیم، مظهر رحمت و عطوفت الهی باشیم. حضرت می‌فرماید شما حق من را هم ضایع کردید، چون یه برادری پشت سر من حرفی زده بود که من نمی‌دونستم، شما اومدی اون رو به من رسوندی. ایاک والغیبه، برحذر می‌دارم تو چرا غیبت کردی؟ فإنها ادام و کلاب نار، غیبت خورشت سگهای جهنم هست. و علم بدان ان من اکثر من ذکر عیوب الناس شهد علیه الاکثار انه انما یطلبها بقدر ما فیه. بدان کسی که زیاد عیبهای مردم را بازگو میکنه، این زیاد بازگو کردن عیوب مردم نشانگر این است که خود ایشون عیبهای زیادی داره، خود ایشون سالم نیست از نظر روحی و روانی، اعتدال نداره. ولی اگر از نظر روحی و روانی عیب نداشت، چرا عیب دیگران را این ور اون ور نقل میکنه؟ میخواد چون خودش کانون عیبه، میخواد عیب در جامعه انتشار پیدا بکنه. خیلی جمله حکیمانه است. در بهار الانوار جلد 75 صفحه 246 این جمله را هم باز دو تا روایت دیگرتون عرض کردم، این گرفتاری عام البلوایی هست، خیلی از ماها گرفتار چنین رفتار زشت و زننده هستیم. از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست، می فرماید من اغتاب مسلمن و مسلمتن لم یقبل الله صلاته و لا صیامه 40 یوما و لیله الا ان یغفر له صاحبه. خیلی عجیب خطرناکه. می فرماید اگر کسی یک پشت سر یک مرد مسلمان یا زن مسلمانی غیبت بکنه، عیبی که او داره او را اون عیب را به دیگران افشا بکنه، 40 شبانه روز خداوند نه نمازش رو قبول میکنه نه روزش رو، مگر اینکه اون کسی که غیبت شده اون ببخشه. چطور ببخشه؟ اون که خبر نداره شما غیبتش رو کردی. ولذا هلاکتبار، آقا چرا حرف دیگری را ما بزنیم؟ چه کار داریم؟ این روایت در بهار جلد 75 صفحه 258 که عرض کردیم که 40 شبان روز تمام اعمال انسان مردود میشه. باز روایت دیگری از پیامبر اسلام هست در جامع الاخبار صفحه 412 شماره روایت 1144، روایت از پیامبر اسلام هست در جامع الاخبار. می فرماید یوتا به احد یوم القیامه یوقف بین یده الله و یدفع الیه کتابه فلا یرا حسناته فیقول الهی لیس هازا کتاب. در روز قیامت مردی رو، شخصی رو، حالا زن مرد فرق نمی کنه، در پیشگاه الهی در محکمه دادگاه الهی میارن و کتابش رو، نامه اعمالش رو به دستش میدن، میبینی که تمام اعمال خیرش که انجام داده در دنیا هیچ کدومش نیست. فیقول الهی، عرض میکنه خدایا این کتاب من نیست، چون من طاعاتی که انجام دادم نمیبینم. من مکه رفتم، کربلا رفتم، احسان کردم، مسجد ساختم، چی کردم؟ فیقال له این ربک لا یذل ولا ینسا، خدای تو اشتباه و خطا نمی کنه، فراموش نمی کنه. ذهب عملو که به اختیاب ناز، تمام اعمال خیرت داده شده به کسانی که غیبتشون رو کردی. خیلی عجیب. ثم یوتا به آخر، دیگری را میارن و یدفع الیه کتابه، نامه عملش رو بهش میدن و میبینه که طاعات زیاد در نامه عملش نوشته که ایشون انجام نداده. ایشون مکه نرفته، بهش مکه نوشته شده، کربلا نرفته، کربلا نوشته شده، مسجد نساخته، مسجد براش نوشته شده، بیمارستان درست نکرده، بیمارستان ساختن براش نوشته شده. عرض میکنه الهی ما هادا کتابی، این کتاب من نیست. حالا چرا ساکت نمیشه؟ چون محکمه قیامت یک محکمه ایست که اساس و بناش بر صداقت پایه گذاری شده، مثل محکمه های دنیا نیست که طرف اگر ببینه قاضی اشتباه میکنه، دادستان اشتباه میکنه، طرف مقابل اشتباه میکنه، ساکت میشه و شکر میکنه که الحمدلله داره اشتباه میکنه. نه، اونجا خود به خود به طور خودکار و به اصطلاح اتوماتیک بنابر صداقت گذاشته شده، ولذا طرف میگه که خدایا این اعمال خیری که اینجا نوشته شده من هیچ کدومش انجام ندادم. فاینی ما عملت هذه الطاعات فیقال، بهش گفته میشه بله شما این کار را انجام ندادی، لأن فلانن اغتابک، فلان شخص غیبت تو را کرد، فدفعت حسناته الیک، تمام کارهای خیر او به تو داده شد. یکی دوتا نیست، بهتر باز این روایت را که اصلا معنای غیبت چیه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود به ابوذر یا ابازر ایاک و الغیبه، بر حذر می‌دارم تو را از اینکه غیبت بکنی. فإن الغیبة اشد من الزنا، غیبت از زنا شدیدتره. گفت یا رسول الله و من غیبه؟ پس کردم یا رسول الله غیبت چیه؟ قال ذکر که اخاک بما یکره. غیبت این است که طوری پشت سر برادر دینی حرف بزنی که اون دوست نداره اون را شما ذکر کنی. احیانا ای بی ایرادی نکته ضعفی داره، دوست نداره این برملا بشه، علنی بشه، شما اون رو بیان کنی، خب میشه غیبت. قلت یا رسول الله فإن کان فیه ذلک الذی یذکر به، حتی اون عیب و ایرادی که ایشون داره ما بگیم میشه غیبت؟ قال خب بله. اعلم بدان انک اذا ذکرته بما هو فیه فقد اختبته، اگر اون عیب و ایراد و گناه و معصیتی که ایشون مرتکب شده اون را پشت سرش افشا بکنی، هیچ کس نمیدونه، شما بیای بگی، ولی میشه غیبت. و اذا ذکرته بما لیس فیه فقد بهته، اگر شما پشت سر او حرفی بزنی که ایشون اصلا مرتکب نشده، این دیگه بهتان است و گناهش بسیار سنگین‌تر از غیبت هست. بهار الانوار جلد 77 صفحه 89. مسئله غیبت کردن یک این سنین گناه هلاکتباری هست که البته هم غیبت کننده این گناه ها را داره، هم کسی که به غیبت گوش میده. ولذا امام علی علیه السلام در غرر الحکم روایت شماره 1171 میفرماید اسام اول الغیبه کل مختاب، کسی که غیبت را میشنود مثل غیبت کننده است، فرقی نمی کنه. شاید بتوان گفت که اصلا گوش کننده به غیبت گناهش بیشتر از غیبت کننده است. اگر اشتباه نکنم شاید این رو در روایاتی هم من دیدم، احتمال قوی میدم دیدم، اما الان ذهنم نیست. چرا غیبت گوش کننده گناهش مثل غیبت کننده بلکه از اون بیشتره؟ برای اینکه کسی که غیبت میکنه، بنده و شما گوش میدیم، چندین گناه مرتکب میشیم. اولا نهی از منکر واجبه، باید نهی از منکر بکنیم و بگیم آقا حرف نزن، غیبت طرف را نکن، ایشون اینجا نیست، اگر هنرشو داره برو به خودش بکن. نهی از منکر واجبه، ترک نهی از منکر میکنیم، این یه گناه خودش. دوم این که عملا ما او را تشویق میکنیم با گوش کردنیم. ولی اگر ما آدم با شرفی باشیم بگیم آقا چرا غیبت مردم رو میکنی؟ چرا آبروی مردم رو میبری؟ و در نتیجه با سکوتمون او را تشویق میکنیم. در نتیجه نه تنها اینجا این حرف رو میزنه، خب این معتاده دیگه، بلند میشه میری در جای دیگه هم همین کار را میکنه، در جای سوم، در جای چهارم. این است که اگر ما از همین الان تا هر تک تک از ما کسی شروع کرد به غیبت کردن سکوت نکنیم، گوش نکنیم، عملا بساط غیبت برسیده میشه. این چنینه. ولذا امام این اسام و للغیبه کل مختاب در از کردم در غرر الحکم شماره روایت 1171. امام سجاد علیه السلام در خصال مرحوم شیخ صدوق صفحه 566، امام سجاد علیه السلام میفرماید حق السمعه تنزیه او عن سماع الغیبه و سماع ما لا یحل سماعه، حق گوشی که خداوند به من و شما داده. خب این خودش یه نعمته که ما کر نیستیم. اونایی که کر هستن بندگان خدا، شما عرض داد بزنید نمیشنوه. خب بابا یه نعمتی است خداوند به ما داده که یکدیگر حرف بزنیم، آرام هم حرف میزنیم، طرف میبینیم در ده متری ماست، ما حرف میزنیم و میشنوه. خب این گوش که این چنین نعمت الهی هست، حق این گوش این است که به حق گوش بکنیم. به چیزهای مفید به دنیا و آخرت گوش بکنیم، به چیزهای گوش بکنیم که رضای خدا درش هست، نه سخط و غضب خدا. ولذا طرف داره غیبت میکنه، ام گناه مرتکب میشه که از زنا بدتره، اون وقت شما هم همینطوری سمعن و طاعتن گوش میکنی، ساکت شدی، خب داری شما به این نعمت الهی ناسپاسی میکنی، ناشکری میکنی، ظلم میکنی. ظلم اون است که آدم نعمت الهی رو در جای خودش مصرف نکنه. ولذا فرمود حق گوش این هست که از شنیدن غیبت او را دور نگه داری. نه تنها غیبت، هر گفتاری، هر عملی که شنیدنش مورد رضای خدا نیست، مثل لهو و لعب، مثل موسیقی های مبتذل، بالاخره اون چی که خدمت شما عرض کنم گوش کردنش مورد رضای خداوند نیست. این است که این باز مطلبی بود بسیار مهم. اینقدر روایات بسیار مفید هست، آدم حیفش میاد که مطرح نکنه. می‌فرماید در روایتی از امام، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست، می‌فرماید من اختی به اینده اخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله فی الدنیا والآخره، در من لا یحسر الفقیه شیخ صدوق جلد 4 صفحه 372. پیامبر فرمود هر کسی که برادر دینی او در یک جلسه مورد غیبت قرار بگیره، اینم اونجا نشسته ساکت باشه، کمک اون برادر دینی که اونجا نیست نکنه. مثل این که یک جلسه 6-7 نفره نشستیم با هم، یکی شروع میکنه غیبت فلان آقا را که اینجا حضور نداره، واخ من شما هم ساکت بشیم گوش کنیم، در حالی که ما وظیفه داریم او را یاری کنیم، بگیم آقا ایشون اینجا نیست، چرا حرفشو میزنیم، کدوم یکی از ما هست که عیب و ایراد نداریم، بندگان خدا عیبی دارن، خوبی دارن، بدی دارن، چرا وقتی ایشون اینجا حضور نداره چرا حرفش رو زن بزنیم، کاری بکنیم ازش دفاع کنیم، آبروش در معرض تاراج و غارت قرار نگیره. کسی که میتونه این کار را بکنه ولی نکنه، خذله الله، خدا او را خار میکنه، رسوا میکنه، فی دنیا و الاخره، هم در دنیا هم در آخرت. در من لایه از الفقی روایت مقابل این، پیامبر فرمود من تطول على اخیه فی غیبت سمقها فیه فی مدلس فردها عنه، اگر کسی توانایی داره غیبتی که از یک مسلمانی میشه اون را رد کنه، بگه نه خیر اینطوری نیست، ایشون چنین عیبی نداره، به نوعی دفاع بکنه از ارضا آبروی او، خداوند متعال رد الله عنه الف باب من السوء فی الدنیا والآخره، خداوند 1000 در سقوط و انحطاط را در دنیا و آخرت از او رد میکنه، یعنی از 1000 حادثه هلاکتبار خداوند این رو نجات میده. چرا؟ چون از آبروی یک مؤمن و یک مسلمان دفاع کرده. این چنینه، پس بنابراین باید تلاش بکنیم خودمونو کنترل کنیم، از این صفات هلاکتبار خودمون رو حفظ بکنیم، غیبت کسی را نکنیم، اگر کسی شما خاص غیبت بکنه جلوشو بگیریم، اگر کسی غیبت شد از عرض آبروی او دفاع بکنیم، و یکی از وظایف ما این است که از خداوند بخواهیم خدایا اگر ما غیبت کسی را کردیم امکانش نیست الان بریم ازش عذرخواهی بکنیم، یا از دنیا رفته، یا میبینیم که ممکنه مفسده ایجاد بکنه، پی در پی برای او از محضر خدا طلب رحمت و مغفرت بکنیم، هدایای او به او بدیم، مثلا نمازی بخونیم ثوابش به او هدیه بکنیم، زیارتی بکنیم ثوابش به او هدیه بکنیم، تا اینکه به نوعی جبران کنیم اون غیبتی که از او کردیم، هم طلب مغفرت از محضر خداوند براش داشته باشیم و هم به اصطلاح برای او کارهای خیری انجام بدیم، صدقه بدیم ثوابش رو به او هدیه بکنیم و نماز شب بخونیم برای او ثوابش رو هدیه بکنیم و کارهای دیگر. خب عرض کردم این شش صفت رذیله‌ای که در این دعای بیان شده جا داره که اینها را یه مقدار در محضر روایات هم ارزیابی بکنیم و از خدا بخواهیم خداوند دستمون را بگیره، غفلت جدایی بکنیم و از این اعمال و رفتار هلاکتبار انشاءالله تعالی دوری بکنیم. انشاءالله خداوند به آبروی پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر و به اسم اعظمت قسمت می دهیم خودت توفیق تهذیب و تزکیه نفس، توفیق تربیت صحیح شدن نفسمون را، توفیق ترک این چنین معصیت‌های هلاکتبار رو به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.